بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فردا میدونید به مناسبت سوم شعبان و روز میلاد مبارک امام حسین علیه السلام تعطیله، ولی پس فردا درس هست. فردا انشاءالله مراسم جشنم ما داریم مطابق معمول از ساعت 10 به اون طرف. و اما بحثی که داشتیم درباره شرایط شخص مقر بود. گفتیم اقرار دارای 5 شرطه که 4 شرطش در تحریر الوسیله امام قدس سره شریف آمده: بلوغ است و عقل است و اختیار است و قصد. علاوه بر این 4 تا مسئله حریت هم هست که فعلا محل ابتلا نیست، ولی ما یه اشاره کوتاهی با مدارکش با آن میکنیم و از آن میگذریم. بحثمون رسید به مسئله اختیار، چون مهم است یه مقدار دیگر ما روش بحث کنیم. سابقا هم بحثی داشتیم. هر کسی ان اجبار و اکراه و تخویف و تهدید اقرار به چیزی کند، اقرارش مقبول نیست. اون جوابش در حدیث رفت دادن، در حدیث رفت جواب این داده شده در اصول که چرا رفعاً امتی میگه این با امضایی بودن نمیسازه، در امم دیگر هم بوده، جوابش گفتن اونجا. بس در این بود که مکره اقرارش باطله، چه در باب حدود باشد چه حقوق مالی و غیر آن. دلیلش هم اموری هست. اولا بنای عقلاست که شارع مقدس آن رو امضا فرموده. هیچ یک از عقلای دنیا اقرارهای تحت فشار و شکنجه رو معتبر نمی دانن و همیشه به هم ایراد می کنن که چرا فلان کس رو با فشار ازش اقرار گرفتی. در عمل میکنن این کارو، ولی از نظر قانون معتبر نمیدونن. وقتی هم بهشون گفته میشه میگن نه، ما با شکنجه اقرار نگرفتیم، با تهدید نگرفتیم. این دلیل بر این است که معتبر نیست که خودشون رو تبرئه میکنن ولو در عمل مرتکب این گونه اعمال میشن. دلیل دومش هم رفع ما اکرهو علیه، حدیث رفعه که وقتی رفع شده اکراه معنیش این است آثاری نداره، الزاماتی از ناحیه عمل مکره نمیاد. یکی از الزامات این است که مأخوذ به اقرارش بشود. نه، مأخوذ به اقرارش نه در باب حقوق مالی و نه در باب حدود نخواهد بود. و معنی رفع همینه، رفعن امتی ما اکرهو علی، همینه که الزاماتی از ناحیه اقرار بر دوش انسان نیاد. دلیل سوم هم احادیث خاصه‌ای بود که ما دیروز 2 تا حدیث رو خوندیم، هر دو هم عن علی علیه السلام بود. وجود مقدس مولا الموحدین و امام العارفین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرمود اون اقرارهایی که ان تهدیدن تخویفن و حبسن و امثال ذالک هست، این اقرارها به درد نمیخوره. منتها حدیثی که خوندیم یه اشکالی در حدیث دوم بود که ما یه مقدار فکر کردیم توجیهش کنیم، دیدیم هیچ توجیهی نداره. بعد به مدرک اصلی تحذیب مراجعه کردیم، دیدیم نه، در اینجا سقطی داره، ساقط شده یه جمله حساسی از حدیث در وسائل شیعه. وسائل این حدیث اسحاق ابن عمار رو از تحذیب نقل کرده. عبارت وسائل این بود که عبارتیست قابل توجیه نیست. ان علی علیه السلام، این حسنش این است که در حد سرقت هم هست، اقرار تهدیدی در حد سرقت. ان علی علیه السلام کان یقول لا قطع علی احد یخوف من ضرب ولا قید ولا سجن ولا تعنیف. تا اینجا معلومه، ضرب و قید و سجن و تعنیف هم در فشار قرار گرفتن و به عنف اقرار گرفتن. بعدش عبارت وساد این بود و لم یعترف سقط عنه لمکان تخویف، اگر اعتراف نکند سقط عنه لمکان تخویف. این معنی نداره این جمله، اما جمله‌ای که افتاده بعد از کلمه تعنیف این هست: الا ان یعترف، عبارت تحذیب اینه، الا ان یعترف فان اعترف قطع، مگر اینکه اعتراف کنه، و اگر اعتراف کند قطع. که یعنی چه؟ شما قبلش فرمودید به اینکه تخویف بشود فایده ندارد، بعد میفرمایید الا ان یعترف فان اعترف قطع و لم یعترف سقط عنه مکان تخویف. این عبارت بله در تهذیبه، منتها آمدن تفسیری کردن، گفتن و ان الا ان یعترف فان اعترف قطع، منظور این است اعتراف بدون فشار، یعنی اول تحت فشار قرارش دادن، بعد گفت من اذیت نکنید، من خودم به میل خودم اعتراف میکنم، و اعترافش اعتراف خارج از فشار بود، قرائن نشان میداد، یعنی ابتداعا تحت فشار واقع شد، بعد گفت بذارید من بدون فشار حرفای خودم رو میزنم و آگاهانم میزنم. اگر اعتراف چنینی بود قطع، اگرم اعتراف آگاهانه نکرد سقط عنه به مکان تخفیف، چون اعترافای قبلی تخفیفی بوده. من به یه عبارت روشن‌تر این معنا رو بگم، کسی که تحت فشار واقع میشه اول ممکنه اعتراف کنه، اعترافی تحت فشار، یه اعتراف اولی، این باطله، بعد ممکنه به خود بیاد و پشیمان بشه و اعتراف دومی بکند ان اختیارن و من دون اکراهن. پس اعتراف آگاهانه یوجب القطع، و لم یعترف یعنی اعتراف بدون فشار، بلکه همون اعتراف اول بوده، سقط عنه لمکان تخویف، چون اعتراف اول تخویفی بوده، اعتراف دوم هم که نداشته. نتیجه این میشه اعتراف اول ساقط. اگر اعتراف دوم کرد به صورت بدون فشار و با میل و رغبت و اختیار، اعتراف دوم قطع، باعث قطع میشه و الام یه طرف اعتراف دوم رو سقط انو لمکان تخویف، چون اعتراف اول تخویفی بوده. این حدیث رو باید اینطور تفسیرش کنیم. کدام؟ بسیار خوب، همینه. اون داشتن، بعد آمد اینو به صورت مفهوم و منطقی ذکر کرد که این طرف یعنی اختیارن قطع، علم یه طرف یعنی اختیارن که مفهومشه سقط، به خاطر اینکه اعتراف اولی اعترافی بوده است من ناحیت تخویف. این روایت اگر این سقطشو بهش متصل کنیم درست میشه. تفسیری هم که در وسائل ذکر کرده اون تفسیرم بهش مرتبط میشه. فقط این سقط بوده که هم مفهوم حدیث رو خراب کرده، هم مفهوم تفسیری که در وسائل اومده اونم نامفهومه، ولی با توجه به سقط هم تفسیر درست میشه هم معنی حدیث درست میشه. این دو حدیث بود که یکیش درباره سرقت بود، یکی مطلق بود که اگر کسی به زور ازش اقرار بگیرند فایده ندارد. یه دو تا حدیث هم در مستدرک اگر حوصله کنید، من یه بحث مفصل امروز درباره این مسئله دارم انشاءالله. و اما حدیث مستدرک از دائم الاسلام عن امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه. اجازه بدید، عن دائم الاسلام عن امیر المؤمنین نقل میکنه. اِنَّهُ اُتِيَ بِرَجُلٍ اتهم به سرقه یا اتهم به سرقه، مردی رو خدمت علی علیه السلام آوردن که متهم به سرقت بود. از اون نهو خاف علیه، راوی میگه از اون نهو، میگه من گمان میکنم علی علیه السلام ترسید از چی؟ ان یکون اذا سأله تهیب و سؤال له یو تهیب و سؤال له. یعنی گمان میکنم علی علیه السلام ترسید که اگر این ازش سؤال کنه این بترسه و اقرار بی خودکی کنه. فیقر بما لم یف عل. پس اقرار میکنه به کاری که نکرده. دوباره حدیثو میخونم. این شخص متهم آوردن، از اون نهو راوی میگه گمان میکنم علی علیه السلام خاف علیه، ترسید بر این متهم، ان یکون اذا سأله، اگر علی علیه السلام از یک سوال کنه، توهیب و سؤاله یعنی سؤال علی علیه السلام اونو میترسونه. فیقر به مادم یفعل، اقرار میکنه به کاری که نکرده. حالا اگر تهیب و سؤاله رو بخونیم، ولا اگر تهیب رو بخونیم باید یهیب باشه، یعنی یهیب و متهم سؤاله، از سؤال حضرت میترسه، ولی به صورت تا هست، تا دو نقطه تهیب هست تهیب هست، بنابراین یا یهیب و سؤاله هست یا توهیبو، بنابراین که سؤال مؤنث بگیریم توهیبو سؤالهو. فقاله، اینجا شاهده علی علیه السلام برای این که این نترسه بهش فرمود تو دزدی کردی، اگرم میخوای بگی نه بگو، نه نترس. فقال علیه السلام لهو اسرقت قل لا ان شئت، از سرقت من از تو سوال میکنم دزدی کردی؟ ای نکردی بگو نکردم. قل لا ان شئت، اگر میخوای بگی نه بگو نه، مجبور نیستی، من مجبورت نمی کنم. فقال لا، اونم از موقعیت استفاده کرد و گفت نه من سرقت نکردم. ولم یکن علیه بینتو، بینی هم که نبود، اقراری هم که نبود. فخلا سبیله، خلا سبیله، راهش کرد فرمود برو. از این استفاده میشه. یه حدیث، حدیث دوی باب هفت از حد و سرقه مستدرکه، راویه لعظ میکنم، ای حوصله کنید میگم، حوصله کنید میگم، دوی هفته، دوی هفته از ابواب حد سرقت، از مثال چیز مستدرک. البته تو حدیث نیامده اقرار تهدیدی باطله، بلکه یه استنباطیه از سوی راوی. راوی میگه من احساس کردم که علی علیه السلام احساس فرموده که این متهم خودشو تحت فشار میبینه، بهش فرمود تحت فشار نیستی. معنیش اینه اگر تحت فشار بودی اقرارت بیهوده است. و اما آیا این برداشت و استنباط این راوی درست بوده؟ به نظر میرسه استنباط بدی نیست. وقتی امام بهش میگه اگر نکردی بگو نکردم، یعنی نترس. خب این برداشت بد برداشتی نبوده، استنباط به استنباطی نبوده. نه نه، گاهی خب گرفتار نشدی تو زندانها به شکنجه که ببینید چگونه انسان وقتی شکنجه واقع شد اقرار میکنه به کارهایی نکرده که آزادش کنن، راهاش کنن. میگه آخر این اعدامه، اون اعدام از این بدتر نیست، از این شکنجه. و همینه، یعنی ممکنه از حضرت بترسه، حضرت بگه تو این کار کرده، بگه آه کردم، ولی اینکه از ترس دیگه. در شکنجه، در تخویف، در تهدید بسیاری اقرار میکنن به کارهایی که نکردن، و به همین دلیل اعتبارم نداره. عدم اعتبارش به خاطر اینه. قال یه سوال یه جواب دیگه با باسه بین الاسنینش نکنیم. به هر حال این استنباط راوی استنباط بدی نبوده، این حدیث سندی هم نداره معتبر، بنابراین میتوانه معیدی بشه. یه حدیث دیگر هم داره شبیه همون حدیث ابوالبختریه، حدیث یک باب هفته، یک باب هفته مال مستدرکه، اونم داره همون شبیه اون که اقراری که عبارت این بود مال ابوالبختری این بود، من اقر این در تجرید نو تخویف نو حبس نو تحت، این شبیه همونه فضاحت دادهیه، اون صریح‌تر و روشن‌تره. این دو روایت هم از دائم الاسلام عن علی، این حدیث یکه، اونی که قبلا گفتم دو بود، دو باب هفت بود، این یک باب هفته. اینا هم معیده برای بحث ما میشه. بنابراین ما به سه دلیل، بنای عقلای ممزات من الشارع المقدس و حدیث رفع و روایات خاصه، البته اجماع علما را هم اگر معید یا دلیل بگیری چهارمیش میشود. به این ادله ما میگیم اقرارهای از ناحیه تخویف و تهدید و شکنجه و اذیت و آزار، اینها هیچ اعتباری در باب حدود و نه در ابواب دیگر برای آن نیست. نعم، اجازه بدید، اجازه بدید خود یه خورده حوصله کنی، تکرار نکنی. همون دفعه اول من فهمیدم، شما دو بار سه بار تکرارش کردید، همون دفعه اول فهمیدم که میگید اوغلا مفید میدانن. حالا من دارم صحبت میکنم روشن میشه. نعم، گاه میشود شخص در تحت شکنجه یا تهدید و فشار اقرار میکنه به چیزی که توأم با قرائنی است و اون قرائن موجب علم قاضی میشه، کما اینکه در بعضی از مسائل گذشته بعضی از همین کسانی که مرتکب قتل ها شده بودند و اینها بعدن اعتراف کردند، حالا تحت فشار بودن نبودن چه از کنم، اینا اعتراف کردن که ما فلان کس کشتیم، تو فلان چاه هم انداختیم، آوردن بالای سر چاه در آوردن و جنازه ها همونطور که گفته بودن نشانه داده بودن با دستمال بوده خفه کردیم، با چه وسیله بوده، چطور بوده، چه کار کردیم، اول پدر و بعد پسر و فلان و تمام نشانه هایی که داده بودن در اقرارشون درست از آب در آمد. بگونه ای شد که قاضی یقین پیدا کرد اینا قاتله. این بحث از بحث اقرار خارج میشه، داخل میشه در علم قاضی و علم قاضی هم در همه ابواب حجت. اگر از منابع حسی یا قریبه به حس پیدا بشه، این هم شبیه منابع حسیه دیگه، اقراری کرد و نشانه هایی داد و رفتند و تمام نشانه ها دیدن درسته و همچین سارقی اقرار بکنه بگه آقا من چنین کردم چنان کردم، کجا رفتم فروختم، اینقدرش تقسیم کردیم به فلان کس دادیم، اینقدرش با خودم، ده تو نشانه داد، رفتیم دنبالش دیدیم تمام نشانه هایی که داده از نشانه های درستی هست. اینجا وارد علم قاضی میشیم. علم قاضی حجته، منتها مهم اینجاست، اینو دقت کنید، مهم اینجاست که قاضی حق نداره اقرار متهم رو تحت فشار قرار بده، حق نداره. خواه این فشار تهدید و تخویف باشه، خواه ضرب و جرح باشه، اون به طریق اولا بزنه تا اقرار کنه تا نشانه بده، ولو نشانه ها اگر باز پرسی گرفته باشه برای ما علم آور باشه، اما خود قاضی عدالتش اجازه نمیده این کار بکنه، اگر این کار بکنه از عدالت ساقط میشه. سه باز حوصله کنین، من امروز خیلی مطلب دارم در این زمینه، همش که گفتم اگر اشکال بود بگی، چیزی که تو ذهنتونه قالبش من دارم امروز میگم. پس لا یجوز للقاضی الحبس و تهدید و تخویف و ضرب و جرح به طریق اولا، ولی اگر دیگران این کار رو کردند و مدارک و به اصطلاح شواهد قطعیه بر این جرم پیدا بشه، قاضی علم پیدا میکنه و با علمش میتوانه. اجازه بدید، اقرار نزد بازپرسی کرد، نشانه ها داد، دونه دونه نشانه ها رو پیگیری کردند، همش رسعی از آب در آمد، قاضی یقین پیدا کرد، گفت چرا فشار دادید به این شخص متهم؟ میگن خب دیگه حال شده، ولی این اقراراتشه، اینم نشاد نهاشه، گفت من یقین پیدا کردم. ولیکن در بعضی از موارد که فیه ریبه، یعنی نشانها و امارات کذب در این متهم هست، در این موارد تخویف و تهدید میشه کرد، نه ضرب و جرح، شکنجه ضرب و جرحی نه، تخویف و تهدید میشه اگر ریبه ای باشه، یعنی نشانه های دروغ و کذب و نشانه های ارتکاب گناه باشه. چرا؟ چون ما روایاتی داریم از قضاوت های علی علیه السلام که در مواردی که ریبه بود در اونجا متهم و تحت فشار نشکنجه. بهتر این است که ما این دو عنوان از هم جدا کنیم، تحت فشار قرار دادن متهم و تحت شکنجه قرار دادن یک ضرب جرح. امثال اینا نیست تو روایات علی علیه السلام، اما تخویف تهدید هست. سابقا هم اشاره کردیم، اجازه بدید من دوباره مدارکشو از نو عرض کنم. اجازه بدید من حالا صحبت کنم. اینو پس در این است که از جمله مدارکی که می شود پیدا کرد که می شود متهم و تهدید و تخفیف کرد، این سه چهار حدیثه که من اشاره به خودش و منابعش می کنم. یکی اون داستان حاتب ابن ابی بلتعه و اون زنی که نامش ساره بود. حاتب ابن ابی بلتعه در داستان فتح مکه وقتی دید مسلمان ها آماده میشن برای فتح مکه، نامه ای برداشت نوشت به زنی به نام ساره داد. ساره هم نامه رو در لابلای موهاش پنهان کرد و به طرف مکه حرکت کرد. احادیث دارد که جبرئیل به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد که این زن جاسوسی کرده و اگر اونا با خبر بشن مقاومت لابد میکنند، و پیغمبر میخواست بدون مقاومت مکه رو بگیره. مهم گرفتن جایی نیست، مهم حداقل ضایعاته. اونم حداقل ضایعات در مکه که حرم امن خدا بوده و باید حرمتش شکسته نشه و اگرم شکسته میشه به ضرورت حد اقل باشه. ولذا پیغمبر از یک ماه قبل جاده مدینه رو کنترل کردن، نگذاشتن کسی خبری ببره. علی علیه السلام مأمور شد بر سراغی، آمد فرمود که تو نامی پنهان کردی پیش خودتو، نامه رو بده. گفت نه منم چی چیزی نیست، تو حضرت شمشیر کشیدن. فرمودن بده و الا قتل توک. در اینجا نامه را از لای مواش در آورد و تحویل داد و آوردنش مدینه و حاتب رو خواستند و از کی گرفتی؟ از حاتب. و حاتب رو خواستند و در اینجا مفصله، ما شرح مفصلش در تفسیر نمونه در ذیل آیه اول سوره ممتحنه نوشتیم. سوره ممتحنه است، دیگران مفصلان دیگرم نوشتن. آیه اول سوره ممتحنه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اونجا شرحش هست. و این از جمله مواردی است که حضرت با تهدید و تخویف با کشیدن شمشیر اقرار گرفت. ولکن یه اشکال این داره و اون اشکالش این است که این جای مشکوک نبود. علی علیه السلام علم داشت، به اخبار نبی پیغمبر خبر داده بود. این مجرم بود نه متهم که بخوان اقرار ازش بگیرن. علی علیه السلام عالم بود، ولذا همراهان علی علیه السلام وقتی زن انکار کرد قبول کردن، گفتن برگردیم. علی علیه السلام فرمود نه، کسی به من خبر داده که صادقه، من یقین دارم نامه پیش این زن هست. بنابراین این حدیث از صورت متهم بیرون میره، تبدیل میشه به صورت مجرم که جرمش قطعی بوده و تهدید کردنش هم هیچ اشکالی نداشته. این با این توضیح از بحث ما خارج میشه. ولی مورد دیگر داریم که اون نه، اون حدیث یک باب 20 از ابواب کیفیت الحکم. یک، باب 20 از ابواب کیفیت الحکم در کتاب القضاء، همین جلد 18 وسائل، ولی قسمت کتاب القضاء. عنوان باب هم جالبه، باب و تفریق اهل دعوا و المنکرین مع الریبه، باب و تفریق اهل دعوا و المنکرین مع الریبه، یعنی اونجایی که قرائن و امارات کذب هست باید متهمین از هم جدا کرد. داستانش نشان میده که علی علیه السلام اینا رو تحت فشار قرار داد، تهدید مانندی بود. داستانش دیگه همتون شنیده اید و لابد در منابع هم در قضاوت های علی علیه السلام، قضاوت های جالب علی علیه السلام گفتید. داستانش خیلی مفصله. خلاصش این، از جوانی آمد خدمت علی علیه السلام، عرض کرد یا امیرالمؤمنین، پدرم با جماعتی به سفر رفته، جماعت برگشتن میگن پدرت فوت کرده. میگم خب پدرم فوت کرده، اموالش کو؟ میگن اموالی ما سراغ نداریم. و من فکر میکنم اینا دروغ دارم میگن، احتمالا پدرم رو کشتن، اموالش هم بردن. علی علیه السلام بعضی از اینها رو خواست و فرمود چی شده؟ گفتن بله این به مرگ طبیعی از دنیا رفته، اموالی هم نداشت. نشانه های دروغ در اینها نمایان بود. فرمود بسیار خوب، شما خیال میکنید من نمیدانم و من نمیتوانم حق رو پیدا کنم، بیایید مسجد. و بردنشون مسجد. و حالا ایناست که من میگم اینا نوعی تهدیده، نوعی فشاره. هر کدام از این همسفرها رو فرمود یکی از شرطه مامورین انتظامی بالای سرش بستن. کنار هر ستون از مسجد یکی از اینها کله های اینها رو پوشوندن، مثل امروز چشم میبندن، اینا اصلا لباس رو انداختن رو سر که هیچ کجا نبینن. حالا شاید در بعضی از نقل حدیث هم داشته باشه هر کدامشون رو یکی از ستون های مسجد بستن، یا نزد یکی از ستونهای مسجد با یه مأمور انتظامی گذاشتن. اینا فشار دیگه، اینا فشار. و بعد مردم هم حاضر شدند و فرمود من وقتی تکبیر گفتم شما تکبیر بگید، و نفر اول رو صدا زد و صورت شو واز کردند و فرمود سوالاتی میکنم دروغ نگو. این آقا تا کجا با شما بود؟ کدام من؟ ها کدام ماه این شخص فوت کرد؟ کدام روز هفته بود؟ کدام ماه بود؟ کدام سال بود؟ در کدام منزل بودید؟ مرضش چی بود؟ کی غسلش داد؟ کی کفنش کرد؟ چی پارچه کفنش بود؟ کی نماز برش خوند؟ تمام این جزئیات حضرت سوال. خب اگر دروغ باشه دومی با اولی متضاد میگه، تمام این جزئیات که حفظ نکردن، فکر نکردن که بگن. غالبا هم بازپرس ها وقتی میخوان واقعیت رو درک کنن میان تمام خوردریز ها رو سوال میکنن، بعد از 3 روز دیگه هم تمام اون خوردریز ها رو سوال میکنن. اگر دروغ باشه جواب ها متناقض از آب در میاد، یا 2 نفر 3 نفر باشن متناقض میگن. حضرت تکبیری گفت و مردم تکبیر گفتند و بقیه هم سرهاشون پوشیده بود و ترسیدن، گفتن این رفت ما رو لو داد، هم خودش لو داد هم ما رو لو داد. دومی که آوردن حضرت فرمود خیال کردی من جاهلم، من نمیدانم شما چی کردی؟ از قد یا امیرالمومنین من یکی از مجرمین هستم، تنها من نبودم که این کار کردم. رفتیم فلان منزل رو چنین کردن چنان کردن، این رو قتل رسوندن، چی کار کردن، انبابش رو بردن، از این قبیل حرفا و تکبیر کردن و زدن دو دیگه همم. بعدن هم دنباله داره حدیث، کار من به اون شاخ و برگ حدیث ندارم، ولی متن حدیث توش فشاره، متهم و یه مأمور بالای سرش گذاشتن، اینا را از هم جدا کردن، مردم رو اونجا آوردن، کلشو پوشوندن، اگرم به ستون بسته باشن به ستون بسته باشند و بعدم بیارنش. تو خیال میکنی من نمیدونم، من جاهلم، اگر من ندانم من جاهلم. یه تعبیراتی که دروغ هم نیست و در این حال دل طرف رو خالی میکنه. در موارد ریبه این مقدار از فشار از روایات استفاده میشه. این قضیه که آدرسش گفتم نمونه دیگر، اون مال اون داستان معروف که همه باز شنیده اید، قضیه غلام و مولا. اجازه بدید، غلام و مولا، اون دو جوانی که میگو من غلام مولا هستم، این غلامه، اون میگو بلکسه، که داستانش مفصله. اجازه بدید حالا من میگم. حدیث 421 از ابواب کیفیت الحکم، یعنی باب بعدی 421، داستان اون غلام و مولا. خب حضرت فرمود دو تا سوراخ تو دیوار بکنید. نفر اول سرش تو اون سوراخ، این ترسه دیگه، این فشاره دیگه، فشار مگه چیه؟ نفر دوم میرم و بعدم فرمود به این که قنبر بزن گردن غلامو. اونی که غلام واقعی بود در مقام ثبوت سرش کشید عقب. خب بزن گردن، شمشیر برهنه، سر تو سوراخ کردن، خب اینا فشاره دیگه. منتها بعدش قرائنی ظاهر شد که قاضی علم پیدا کرد، نه اینکه اقرار تحت فشار مدرک حکم شد. نه در مسئله، بله قاضی باید بازپرس باشه، بله اتفاقا قاضی که بازپرس نباشه نمیتونه درست قاضی باشه. قاضی خودش باید روبرو بشه با همیشه. قاضی ها بازپرس هستن، الان هم هست مراحل مقدماتی بازپرسی میذاره اختیار قاضی، قاضی دوندونه سوال میکنه از اینها. به هر حال در داستان اون جوان و همسفرهای پدر و در داستان این غلام و مولا، در هر دو فشارهایی هست برای گرفتن اقرار. این مقدار فشار اندر ریبه جایزه، ضرب نیست، جرح نیست، شوک الکتریکی نیست، امثال اینها نیست. اون مقداری که از همین تحت فشار قرار دادن، نه تحت شکنجه قرار دادن، ما طبیب فشار میکنیم. و این در موارد ریبه جایز، همه جام جایز نیست، میشود در این گونه موارد تحت فشار قرار داد. و اون وقت هم قضاوت بر اساس علم قاضیه، نه قضاوت بر اساس اقرارهای تحت فشاره که شما بفرمایید اشکال پیدا میکنه. قضیه در واقعه، این اشتباه دیروز هم بعضی از آقایون کردن، ما نمیگیم قضیه در واقعه بی اعتبار محضه، قدر متیقنشو بگی. قدر متیقنش چیه؟ سوال، قدر متیقن اون حدیث قبلی چیه؟ قدر متیقن میگم چیه؟ این جوان خصوصیتی داشته؟ در باب چی؟ این مال اموالش بوده، این قسمت اموال بوده و قسمت هر دو بوده، اموالم بوده و لذا اموالش هم گرفتن. خب فل جمله قبول کنید، در باب خون قبول کنید، بالاخره قبول کنید، فل جمله قبول میکنید. یه بعضی موارد هست یا نیست؟ در اون داستان دومم مال خونم نبود، مال اموال بود، در باب اموال بوده اینا. بعد اونم هست، اون دو زنی هم که در باره یه بچه بود که حضرت علی علیه السلام گفت من اینا شقه میکنم و اینها، خب اون هم تخفیف بود فشار بود. چندی روایته، این نمونه بود از روایت که من گفتم، بازم روایت دیگری هم میشه ازش استفاده کرد. من میگم از مجموعه روایات استفاده میشه که در مواردی که ریبه هست قاضی میتونه فشاری بر متهم بیاره، اما ضرب، جرح و امثال ذلک لا. نعم، این نعم هم دقت بکنید که ما با سابقا داشتیم، من روی وسواسی که دارم این مسائل فراموش نشود، چون مسائل مهمی است و محل ابتلاء روزه، تکرار میکنم. نعم، اگر شخص متهم مرتکب یک گناهان قطعی شده، ما به خاطر اون گناهان قطعی تعزیرش کنیم و در این تعزیر و شلاق اعتراف بکنه به نشانه هایی برای گناهانی که هنوز ثابت نیست. مثال، کسی وارد خانه شخصی شده، این مسلمه، همه دیدن و میدونن، متهم از دزدی هم کرده، ورود در خانه غیر قطعیه، دزدیش ثابت نیست، ریبه است. قاضی بیاد به خاطر ورود در خانه مردم این گناه تعزیرش کنه، سی تا شلاقش برای این بزنه و در ضمن بهش بگه چی دزدیدی، چه دزدیدی، کجا بردی، به کی فروختی، کجا پنهان کردی. حالا شلاق به خاطر تعزیر بر گناه قطعی میزنه، اما اعتراف رو درباره این مسئله میگیره. گفتیم این شاید یه وجه شرعی پیدا بکنه گناه قطعی مرتکب شده رو، و تازه مشکلی که پیدا میکنه تعزیر برای منعه، باید بهش بگن برای چی میزنیمت، این بهش نمیگن برای چی میزنیمت، این مشکل فی الجمله رو داره، چون تعزیر للمنعه دیگه، بهش نمیگن الان مخفی میکنم، مگر اینکه بگید بعدن بهش میگن که بابا این تعزیرات که کردیم مال وارد شدن در خانه چیز بود، نه مال اقرار کردن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. پس فردا انشاءالله بقیه بحث داره. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، از اونجایی که دیروز روز میلاد سرور شهیدان و آزادگان امام حسین و امروز هم بعقیده بعضی روز میلاد برادر گرامیش حضرت ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم سلام الله علیه ماست، من یه حدیث از امام حسین امروز نقل میکنم براتون که در کتاب تحف العقول در ذیل کلمات قصار حضرت آمده. تحف العقول میدونید منظمه، هر یک از معصومین رو به ترتیب ذکر کرده، کلمات طولانی بعد هم کلمات قصار. قال علیه السلام: ما اخذ الله طاقت احد ما اخذ الله طاقت احد الا وزع طاعته ما اخذ الله طاقت احد الا وزع عنه طاعته ولا اخذ قدرته الا وزع عنه کلفته ولا اخذ قدرته الا وضع عنه کلفته. حدیث اشاره به نکته مهمی هست و آن این است که مسئولیت های انسان ها به قدر قدرت و طاقت اونهاست. در جمله اول می فرماید خدا قدرت کسی رو نگرفته مگر اینکه طاعتش رو هم از او برداشته. در جمله دوم می فرماید خداوند، جمله اول می فرماید خداوند طاقت کسی رو نگرفته مگر اینکه اطاعتش از او برداشته، جمله دوم می فرماید قدرت کسی را نگرفته مگر اینکه کلفتش را از او برداشته. حالا اینها در واقع عطف تفسیری ان یا اشاره به دو نکته هستند؟ من احتمال میدم اشاره به دو نکته بوده باشد. مثال های این مسئله معلومه و از بیان این مثال ها تفاوت جمله اول و دوم هم اجمالا معلوم میشه. مثلا بریم توی عبادات که واضح ترین مصداق این مسئله است. انسان اگر نتوانه نماز ایستاده بدون تکیه بر عصا به جا بیاورد، میگن ایستاده با اتکای به عصا یا دیوار به جا بیاره. چرا؟ به علت اینکه توانایی این به این اندازه بیشتر نیست. اگر میتوانه ایستاده با عصا به جا بیاره، نباید نشسته به جا بیاره. نشسته مال کسی است که نتواند ایستاده با عصا به جا بیاره. باز اگر نتوانه نشسته بدون اتکا به جا بیاره اما تکیه کنه، میتونه نماز نشسته بخونه. مقدم است بر این که بخوابد و نماز رو به جا بیاره. به هر اندازه توانایی انسان نسبت به این قیام که از واجبات نماز هست کمتر میشود، طاعت و کلفت و مسئولیت او هم کمتر می شود. روزه همینطوره. انسان میتونه همه روز روزه بگیره، نتوانست یه درمیان، نتوانست دو درمیان. کسی هفته یه روز بیشتر طاقت روزه نداره، خب باید هفته یه روزه بگیره دیگه. روزه قابل تجزیه به حسب زمان نیست که نصف روزه رو بگیرن، ولی به حسب تجزیه، به حسب ایام هفته و ایام ماه هست. کسی میتونه هر 10 روز یه روز ماه رمضان بگیره، باید بگیره. نمیتواند بگه چون همه روز نمیتوانم پس هیچ روز و روزه نگیرم. و شاید این دو جمله تفاوتش این باشه، یه وقت به کلی خداوند قدرت رو از کسی برمیداره و طاقت رو برمیداره، به همون نسبتم طاعت رو برمیداره. اصلا ایستاده نه به وسیله عصا، نه با تکیه به دیوار، اصلا نمیتونه نماز بخونه. به کلی امر به قیام از او ساقط میشود. اما یه وقت فی الجمله نمیتوانه، بدون اتکا نمیتوانه، خب به همون اندازه برداشته میشه. یا حتی فقها میگن اگر کسی میتوانه سوره حمد رو ایستاده نماز بخونه، دیگه طاقت نداره، حمد رو میخونه بعد میشینه سوره رو میخونه، تجزیه میکنه. پس بگیم جمله اول ما اخذ الله طاقت احد الا وضع عنه طاعته، مال اونجاییست که قدرت به کلی سلب بشه، واجب هم به کلی برداشته میشه. اما جمله دوم که میگوید قدرت رو اخذ کرده، یعنی به نسبه کلفت هم به نسبه کم شده. یه وقت به کلی نمیتونه روزه بگیره، به کلی برداشته میشه. یه روز یه وقت یک درمیون میتونه، یک درمیون نمیتونه، نصف به جا میاره و همون اندازه. بگیم جمله اول اشاره به سلب قدرت مطلق است، جمله دوم اشاره به سلب قدرت فی الجمله است. خب این مسئله منحصر به عبادات و نماز و روزه نیست. میایم در مسئله جهاد، هر کس به قدر توانش باید جهاد کنی. میایم در مسئله امر به معروف و نهی از منکر،